ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت به سیاست‌های آمریکا حمله کرد. حسن روحانی خواستار بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه شد. دونالد ترامپ از کشورهای اروپایی خواست اعضای بازداشت شده داعش را از آمریکا تحویل بگیرند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنرانیش در آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت به سیاست‌های آمریکا حمله کرد و خطر جنگ با اسرائیل را جدی خواند. آقای ظریف در سخنرانی روز یکشنبه‌اش ضمن حمله دوباره به کنفرانس ورشو سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بیماری بدخیم خواند و از خروج آمریکا از برجام به شدت انتقاد کرد. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای خاورمیانه با انتقاد از فعالیت‌های موشکی و اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه آنها را بی‌ثبات کننده خواندند، اما تهران این انتقادها را رد کرده است. وزیر خارجه ایران در جلسه پرسش و پاسخ نیز با نام بردن از آمریکا و اسرائیل تایید کرد که خطر جنگ در منطقه افزایش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سخنرانیش در بندر لنگه گفت جمهوری اسلامی خواستار روابط صمیمانه با همه کشورهای منطقه است.
روابط برادرانه و دوستانه با همه همسایگانمون داشته باشیم. متاسفانه برخی از همسایگان ما راه اشتباه را انتخاب کردند.
حسن روحانی همچنین بدون نام بردن از کشور خاصی گفت برخی کشورهای همسایه به آمریکا و اسرائیل پناه بردند. شماری از کشورهای منطقه همواره ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود کرده و آمریکا و اتحادیه اروپا نیز اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خواندند، اما تهران این اتهام‌ها را رد می‌کند. علاوه بر حضور نظامی سیاسی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق، شماری از کشورها و نهادهای بین‌المللی جنگ یمن را جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی ارزیابی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بیش از 800 عضو داعش که آمریکا آنها را در سوریه دستگیر کرده از کشورهای اروپایی خواست که این افراد را تحویل بگیرند و آنها را دادگاهی کنند. آقای ترامپ با تأکید بر اینکه آمریکا مایل نیست شاهد نفوذ نفرات داعش به اروپا باشد، در پیام‌های توییتری نوشت در صورتی که اروپایی‌ها این افراد را تحویل نگیرند، گزینه نامناسبی که مطرح خواهد بود آزاد کردن آنها از سر اجبار است. بنابر آمار کمیسیون اروپا، در 5 سال نخست جنگ سوریه در مجموع 42,000 تن به داعش پیوستند که حدود 5,000 نفر از آنها شهروندان اروپا بودند. در حالی که فرصت چندانی تا برگزاری نشست آتی گروه اقدام ویژه مالی باقی نمانده و احتمال دارد این گروه تصمیم نهایی درباره تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را اتخاذ کند، بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بار دیگر به تعویق افتاده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
بر اساس اعلام شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع در جلسه روز شنبه نتوانست بر سر تایید یا رد لایحه پالرمو به نتیجه برسد و تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بار دیگر به جلسه بعدی این مجمع در 2 هفته دیگر موکول شد. با توجه به پایان گرفتن مهلت گروه اقدام ویژه مالی FATF به ایران و بر اساس اعلام وبسایت رسمی این گروه، در هفته جاری یکی از دستور کارهای جلسات FATF بررسی اقدامات ایران برای برآوردن انتظارات این گروه خواهد بود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، با بررسی ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن این مجمع در تصویب لایحه پالرمو معتقد است:
تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 7 دوره‌ای که آیت الله خامنه‌ای اعضای مجمع رو در این 30 سال منصوب کرده، به تدریج موفق شده اون طیف نزدیک به خودش رو دست بالا قرار بده، به طوری که من میتونم بگم که الان 45 نفری که در مجمع تشخیص هستن، حداقل 29 نفرشون کسانی هستن که وفاداری سطح بالایی با آیت الله خامنه‌ای دارن و اصطلاحاً به این جناح تندروی داخل ایران نزدیکی بیشتری دارن. اینها به طور طبیعی هم تحت تاثیر تبلیغاتی هستن که رسانه‌های نزدیک به سپاه یا رسانه‌های وفادار با آقای خامنه‌ای قرار می‌گیرن و هم سعی می‌کنن که رفتارشون رو تنظیم بکنن با اون چیزی که مد نظر این نهادها هستش در سخنرانی‌ها یا در رأی دادن‌ها. الان چیزی که موضوع رو خیلی پیچیده کرده این هست که آقای خامنه‌ای اظهار نظر علنی و صریحی در مورد این دعوای نکرده و یک بار هم آقای مکارم شیرازی ازش پرسیده در مشهد گفته که چون به نظر قطعی نرسیدم اظهار نظری ندارم. همین عدم قطعیتی که آیت الله خامنه‌ای در مورد این دعوای بروز داده باعث شده که بخشی از این افراد هم در اظهار نظرشون و در رأی‌گیری‌هاشون یک کم گیج و مردد به نظر بیان و این باعث شده که فضا رو پیچیده‌تر ببینیم.
گفته می‌شود در جلسات گذشته مجمع نظرات کمیسیون حقوقی و کمیسیون دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مبنی بر مخالفت با پیوستن ایران به این کنوانسیون در صحن مجمع اعلام شده بود. گروه اقدام ویژه مالی FATF در 19 اکتبر سال 2018 میلادی برابر با 27 مهر سال جاری با انتشار بیانیه‌ای به ایران 4 ماه فرصت داد که با استانداردهای جهانی هماهنگ شود. در آن بیانیه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای 3 بار تا پایان این مهلت زمانی تمدید شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این ضرب العجل به رادیو فردا میگوید:
معادلات داخلی FATF هم بسیار پیچیده است. از یک طرف FATF مقرش در فرانسه تحت تأثیر دولت فرانسه هست، فرانسوی ها درگیر مذاکرات با ایران، درگیر کانال مالی اروپا هستن، نمیخواند اوضاع خراب بشه. از طرف دیگه ریاست دوره‌ای FATF از تابستان امسال به آمریکا رسیده. رئیس FATF الان مارشال برینگزلی، معاون خزانه داری آمریکا، یکی از مقامات کلیدی آمریکا در پیگیری تحریم‌های ایران هست. او سعی میکنه از فرصت ریاست دوره ایش که تا تابستان بعدی ادامه پیدا خواهد کرد استفاده کنه تا FATF بالاخره برای ایران آلارم و هشدار قرمز صادر بکنه. برای این واقعا معلوم نیست، ممکن هست دوباره زور اروپا بچربه مثل دو اجلاس قبلی تیر ماه و مهر ماه برای ایران ضرب العجل رو تمدید کنن. ممکن هست به احتمال بسیار بیشتر صبر FATF پایان برسه، در این صورت ایران رو دوباره در لیست سیاه قرار خواهند داد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر کرده است، از 50 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون 8 عضو مخالفت و 4 عضو دیگر این مجمع موافقت خود با تصویب لوایح ارجاع شده به این مجمع از لوایح 4 گانه را به طور علنی و در گفتگو با رسانه ها اعلام کردند. در همین حال لایحه دیگری از این لوایح 4 گانه که به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، لایحه موسوم به CFT است که هنوز حتی در دستور کار این مجمع قرار نگرفته است.
نگاهی مستند به وقایع بهمن 96 در خیابان پاسداران تهران. به روایت دراویشی که از پشت میله‌های زندان با ما سخن می‌گویند.
دراویش فکر نمی‌کنه که شرایط به سمت سرکوب خونین پیش بره. با باتوم، با گاز اشک، با ما ضرب و شتم قرار دادن.
با جویا گارو و وحشت، با چشمن.
دادگاه کاملا تشریفاتی بود.
تمام شرایط زندان اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته.
اینجا شکنجه‌گاهه.
مستند رادیویی گلستان هفتم، سه‌شنبه 30 بهمن ماه، ساعت 8 شب به وقت تهران.
فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و بشنویم صدای شما را.
اصلا فرض رو بر این بگیریم که این لایه پلمو رو تصویب بکنه، چه گارانتی وجود داره که این رژیم بعد از تصویب این لایه به خود اونو به اجرا بذاره؟ این همه جدال برای چی؟ اینو واقعا من نمیفهمم.
در اخبار بود که در ورشو دو گروه از اپوزیسیون تظاهراتی داشتن که خودش هم باعث خوشحالی و هم ناراحتی بوده. خوشحالی از این بابت که عده‌ای از ایرانیان در خارج از کشور هنوز به فکر ایران و مردم ایران هستن و در فکر نجات ایران، و ناراحت کننده از این بابت که متاسفانه هنوز یاد نگرفتن و نفهمیدن که در صورتی که میخوان به آزادی و دموکراسی برسن باید متحد بشن.
آقای ظریف، افتخار شما به خاطر فلسطین و یمن و لبنان و سوریه ننگ است. وزیر ایرانی برای ملت خودش امیرکبیر می شود. حالا که دستور تصحیح خطاها در دستور کار قرار گرفته، خودتون رو اصلاح کنید در جهت منافع ایران و ملت ایران.
خیلی ها از اقدامات آمریکا در جهان انتقاد میکنن، ولی سوال این هست که اگر این دخالت ها نباشه، آیا روسیه، چین، جمهوری اسلامی پی و امثال اینها جهان رو آرامتر و راحتتر میذارن؟ یه سواله. جنگ دوم جهانی رو چه کسی خاتمه داد بعد از 40 میلیون کشته؟ دخالت آمریکا بود. دخالت خوب نیست، ولی وقتی دیگران بی تفاوتن نسبت به رنج و غم و درد مردم منطقه و جهان، بالاخره یکی باید پیدا بشه یه حرفی بزنه یا نه.
این رژیم جمهوری اسلامی در کنار خیلی از چیزایی که در ایران نابود کرد و واقعا به قبرستون سپرد اونا را و پایمال کرد، از فرهنگ ایران و هر چیزی دیگه که تلاش میکند اونها را به نابودی بکشد و به نابودی کشونده خیلیاشا، این اسلام را که مردم از اون یک که به اصطلاح نظر مثبتی داشتن اون را هم به قبرستون سپرد. اون اسلام را لت و پار کرد توی این مملکت و نشون داد که اسلام دو چهره داره. فقط باید ببینیم دست چه کسانی هست که میتوند اون چهره زشت و بد ترکیبش هم نشون بدن، که توی این 40 ساله جمهوری اسلامی اون چهره زشت و بد ترکیبش نشون داده ملت ایران.
اسلامی که ظاهر افراد با پیشانی جای مهر سنجیده شود و ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع نباشد دروغ مصلحتی باشد، قرار بود ایران ژاپن اسلامی باشد. اسلامی که دکل دزدان اختلاسگران آزاد باشند، قرار بود ما را به کمال انسانیت برساند، با آگهی فروش کلی مواجه شد. انقلاب اسلامی اسلام را نابود کرد.
آقای خامنه ای، توی ایرانی که هرچی قدرتت بیشتر باشه صدات بلندتره، هرچی پولدارتر باشی صدات رساتره. ما کارگرا 40 ساله داریم فریاد میکشیم واسه گرفتن حقمون، لیکن هیچ کس صدای ما رو نشنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. روز یک شنبه در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 98، علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی فرمان داده است سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20% کاهش یابد. شماری از نمایندگان مجلس خواستار افزایش سهم این صندوق از درآمدهای نفتی شده بودند، اما دولت حسن روحانی با اشاره به شرایط کنونی کشور پیشنهاد کاهش آن به 20% را داده بود. علی لاریجانی در جلسه روزی شنبه مجلس در پاسخ پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر افزایش سهم صندوق به 32% اعلام کرد که آیت الله خامنه ای به طور مکتوب فرمان داده که سهم 20% برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود. به گفته منتقدان اقتصادی، صندوق توسعه ملی که قرار بود بخشی از درآمدهای نفتی را به ثروت‌های ماندگار تبدیل کند، عملاً به ابزاری برای تعدیل فشارهای اقتصادی تبدیل شده است. و سرانجامی که 4 روز بعد از حمله به اتوبوس سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اعلام کرد که سفیر پاکستان احضار شده و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی در این باره به او ابلاغ شده است. بنا به همین گزارش، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران در دیدار با خانم رفعت مسعود سفیر پاکستان در تهران از اسلام آباد خواسته که علیه پایگاه‌های فعال در مناطق مرزی با قاطعیت برخورد کند و برای شناسایی عوامل حمله اخیر اقداماتی سریع انجام دهد. در ساعت 16:15 من مرتضی قاسمفر از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید و دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های رادیو فردا همراه بمانید.